Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li amri ve hlul ugdeten min lisani yafqahu kavli. Sadakallahul aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil farajahum.
یکی از آرایه‌های پرکاربرد لفظی که قبلا به اون اشاره کردیم انواع سج بود. سجها کلمات هماهنگ معمولاً پایان عبارت‌ها بودند که البته داخل عبارت‌ها هم حضور داشتند، اما اونهایی که آخر عبارت‌ها بودند به اونها میگفتیم پایه‌های سج، که تقریباً کار قافیه در شعر را انجام میده. حالا یه تمرینی هست در پایان درس 11، تمرین دوم، که درباره همین موضوع هست. این تمرین رو نگاه میکنیم. توانگری به هنر است نه به مال، و بزرگی به عقل است نه به سال. اینجا کلماتی مثل مال و سال رو میبینیم که در پایان دو عبارت هست. بین مال و سال که پایه های سج هستند، سج متوازی است، به خاطر اینکه هم وزن این دو کلمه یکسانه و هم حرف آخرشون. البته بین توانگری و بزرگی هم سجع مترفه. چرا؟ چون فقط حرف آخرشون یکسانه اما وزنشون یکسان نیست. توانگری 4 بخشه، بزرگی 3 بخشه، پس وزنشون یکسان نیست ولی حرف آخرشون یکسانه، پس سجع مترف بینشونه. حالا در تمرین دوم از این قسمت ببینیم چه آرایه هایی وجود داره. چون این کلمه درست به سمع آن گبر پرکبر و کافر فاجر و نحس نجس رسید، به گرفتن او اشارت کرد. بین کلمه های درشت و درست که فقط اختلاف نقطه دارند اما از نظر خط و نوشتار یکسان هستند، جناس خط برقراره، و بین گبر و کبر هم جناس ناقص اختلافی وجود داره، جناس ناقص اختلافی در حرف اول. حالا بین درشت و درست رو اگر کسی گفت که جناس ناقص اختلافی در وسط، در حرف وسط، میگیم درسته، اما بهترانه که بگیم جناس خط دارن. بین کافر و فاجر هم سجع متوازی برقراره. چرا؟ چون هم حرف آخرشون یکسانه و هم وزنشون یکسانه. البته اگر ما، چون این دو کلمه کنار هم واقع شدن، بگیم هماهنگی الفاظ دارن، این هم درسته. و بین کلمات نحس و نجس هم جناس خط برقراره، چون فقط اختلاف نقطه دارن. تا اینجا آرایه های بدیعی رو در این عبارت بررسی کردیم. فقط میمونه یک آرایه بیانی و اون واژه کلمه هست که به جای سخن در ابتدای این عبارت آمده بود. کلمه مجاز از سخنه، چون جزئی از یک کله، پس کلمه مجاز از سخن با علاقه جزء به کل یا علاقه جزئی است. در تمرین سوم از این قسمت میگه جایی که سلیمان ملک برسد، سزد اگر چون مور کمر خدمت بربندم. اولا در این عبارت صنعت تلمیح به کار رفته، چون اشاره داره به گفتگوی حضرت سلیمان علیه السلام و مور، یعنی مورچه، که در قرآن هم به اون اشاره شده. و دوم تشبیهه که میگه سزد اگر چون مور کمر خدمت بربندم. اینجا هم تشبیهه و تشبیهش هم از نوع تشبیه غیر بلیغ هست. آرایه دیگری که در این عبارت هست کنایه هست. کمر خدمت بستن کنایه از آماده شدنه. و در ابتدای عبارت سلیمان ملک هم کنایه از پادشاه قدرتمند هست. در ادامه این صوت به بررسی مطالبی که در درس 13 آمده و من در ابتدای سال تحصیلی تمام اینها رو برای شما توضیح دادم، یک بار دیگه به بررسی درس 13 میپردازیم. گفتیم که برای مکس ما 3 علامت داریم، برای مکس کوتاه از ویرگول، برای مکس متوسط از نقطه ویرگول و برای مکس کامل از نقطه استفاده میکنیم. بنابراین در پایان جمله های خبری چون میخوایم مکس کامل کنیم از نقطه استفاده میکنیم. موارد دیگر استفاده از نقطه این هاست: یکی در پایان جمله های سوالی غیر مستقیم، مثلا از او پرسیدم آیا یاد شهیدان را در سینه دارد؟ این جمله پرسشی هست ولی پرسشی غیر مستقیمه، یعنی از طرف مقابل پرسش نشده بلکه داره خبر میده که من از او پرسیدم آیا یاد شهیدان را در سینه دارد. خب این یک خبره، در پایان این نوع جمله ها نقطه میگذاریم. اما اگر جمله خبری حاوی سوال مستقیم باشه چرا از علامت سوال استفاده میکنیم؟ مثلا از او پرسیدم آیا یاد شهیدان را در سینه داری؟ اینجا علامت سوال میخواد. البته بعد از کلمه پرسیدم 2 میگذاریم و بحث رو ادامه میدیم، اما چون خودمون پرسیدیم میتونیم به عنوان نقل قول هم به حسابش بیاریم و داخل گیومه ببریم. کاربرد دیگر نقطه در پایان آدرس هایی که در پاورقی میدیم. حالا این آدرس ها یا آدرس کتابی است که در متن آمده یا اینکه یه مطلبی رو داریم توضیح میدیم. اگر آدرس کتاب باشه بهش میگیم پانوشت ارجاعی، اگر توضیح یک مطلبی باشه میگیم پانوشت تفصیلی، که در پایان هر دوی اینها احتیاج به نقطه هست. کاربرد دیگر نقطه بعد از نشانه های اختصاری است، یعنی وقتی ما یک کلمه ای رو خلاصه می کنیم بعدش باید یه نقطه بذاریم. مثلا هجری قمری، ه نقطه، قاف نقطه. بعضیا فکر می کنن که بین ه و قاف باید نقطه گذاشت. نه، اینطور نیست. نقطه برای هر حرفیه که قبل از اون هست. بنابراین هجری قمری احتیاج به 2 داره. یک نقطه برای ه که اختصار هجری و یک نقطه برای قاف که اختصار قمری است. کاربرد بعدی نقطه بعد از حروفی است که برای شماره گذاری یک چیزی میاریم یا استفاده از حروف ابجد هست. مثلا 1، به جای خط فاصله، به جای پرانتز، به جای 2 میتونیم از نقطه استفاده کنیم. 2، همینطور. حالا این 1 و 2 رو یا به حروف نوشتیم یا به عدد، فرقی نمیکنه. بعدش باید نقطه بذاریم. مثلا میگیم 1، 2، 3، 4 الی آخر، یا اینکه میگیم الف ب جیم. به این ترتیب تقسیم بندی کردیم. بعد از الف ب جیم دال هم میتونیم خط فاصله بذاریم، یعنی بعد از حروف ابجد. ابجد، حوز، خطی، کلمن، سعفز، قرشد، سخ، ززق، اینها تقسیم بندی به اصطلاح یک مجموعه با استفاده از حروف ابجد هست. گفتیم که برای مکس کوتاه از ویرگول استفاده میکنیم. خب ویرگول در زبان فارسی معروفه، اما کلمه انگلیسیه و کاما هم کلمه فرانسوی است. فارسیش درنگ نما هست و در کتاب از بند هم استفاده کرده برای این کلمه که درست نیست. بند برای پاراگراف به کار میره. موارد کاربرد ویرگول یا درنگ نما عبارت است از بعد از عبارت قیدی به ویژه اگر طولانی باشد. به این مثال توجه بفرمایید. در این همه سال که موسی بن جعفر علیهم السلام در زندانهای مختلف به سر می برد، امام رضا علیه السلام عهده‌دار تربیت و متکفل زندگی خواهرش حضرت معصومه سلام الله علیها و دیگر خواهران است. در ابتدای این عبارت می‌بینیم که یک عبارت قیدی طولانی آمده. در این همه سال که موسی بن جعفر علیهم السلام در زندان‌های مختلف به سر می‌برد، تمام این عبارت قیدی طولانی است که بعدش ویرگول لازم داره که ادامه بحث بیاد و کتاب هم همین کار رو انجام داده. کاربرد بعدی ویرگول یا درنگنما میان جمله های پایه و پیرو در جمله های مرکب هست. مثال: چنان که یاد کردیم از جاهایی که امام خود را نمود در مراسم فوت پدر گرامیش بود. در اینجا نمود به معنی نشان داد است که درباره امام زمان علیه السلام هست که موقعی که پدر بزرگوارشون از دنیا رفته بودند و جعفر کذاب آمده بود که میخواست بر آن حضرت نماز بگذاره، امام زمان علیه السلام آمدند و در حالی که سن کمی داشتند او رو کنار زدند و خودشون ایستادند و بر پدر بزرگوارشان نماز خواندند. خب در اینجا میگه که بین جمله مرکب که یک قسمتش پایه و قسمت دیگرش پیروه، بینشون ویرگول میاریم. خب از جاهایی که امام خود را نمود، اینجا چون در این عبارت که آمده، این جمله جمله پیروه و جمله بعدی پایه است، بین این دوتا ویرگول آمده. البته جمله اول هم پیروه برای این جمله مرکب، یعنی این جمله مرکب دو پیرو داره و یک پایه داره. معمولا جمله های مرکب یک پایه و یک پیرو دارن، اما بعضی از جمله ها هم هستن که یک پایه و چند پیرو دارن که مثل همین جمله دو پیرو داره. پس بین پیروها و همچنین بین پیرو و پایه علامت ویرگول میگذاریم. کاربرد دیگر ویرگول پس و پیش بدل هست. نگاهش که به چهره فاطمه دختر امام حسین علیه السلام افتاد، در این عبارت دختر امام حسین علیه السلام بدل از فاطمه است که در جمله قبلیش آمده، پس دو طرف بدل رو باید ویرگول گذاشت. کاربرد بعدی ویرگول بین همه واحدهای همتراز است. یعنی چی؟ یعنی چند تا کلمه که یه نقش دارن بین اونها ویرگول میاریم و بین دوتای آخریشون و میاریم. مثال: در همه چیز به پدرش همانند بود، سخن گفتنش، سکوتش، راه پیمودنش و نوری که از چشمانش فرا میتابید. کاربرد بعدی ویرگول برای ایجاد مکس برای ساده سازی فهم مطلب هست. حالا اگر یک مطلبی طولانی شده باشه، برای اینکه اون رو به اصطلاح دو قسمتش بکنیم، بینش یک ویرگول میاریم. اساساً جدایی این وجه های متفاوت اندیشه و احساس آدمی، ویرگول یک توطئه استعماری است. کاربرد بعدی ویرگول برای بین بخش های مختلف یک آدرس یا نشانی است. حالا آدرس اشخاص باشه یا مکان ها باشه فرقی نمی کنه. مثلا تهران، خیابان انقلاب، خیابان فرصت الی آخر، بین اینها از ویرگول یا خط فاصله میتونیم استفاده کنیم. یا بین قسمت‌های آدرس یک کتاب، مثلا معرفت نفس ویرگول حسن حسنزاده آملی ویرگول دفتر اول ویرگول
مرکز انتشارات علمی و فرهنگی ویرگول سال 1361 نقطه. کاربرد بعدی ویرگول یا درنگنما بعد از فعل وصفی یا وجه وصفی است که درباره این کاملا براتون توضیح دادم در درس‌های گذشته و اونجا گفتیم که بعد از فعل وصفی ویرگول میاریم و از واو نباید استفاده کنیم. مثال: صاحب منتهی العرب در تعریف تعویض گوید آنچه از عزائم و آیات قرآنی و جز آن نوشته جهت حصول مقصد و دفع بلا با خود دارند. اینجا کلمه عزائم به معنی افسونها یا جادوها هست و نوشته فعل وصفیه که بعدش ویرگول آورده و واو نیاورده و عبارت درسته. سومین علامتی که در این درس به بررسی اون میپردازیم نقطه ویرگول هست که در کتاب با عنوان جدایی نما و درنگ نقطه هم ازش استفاده کرده و نقطه بند هم به کار برده. نقطه بند رو بهتره که حذف کنیم، یعنی اسمهایی که برای نقطه ویرگول به فارسی گذاشته میشه همین هاست: نقطه ویرگول، جدایی نما یا درنگ نقطه. بهتره که از همون نقطه ویرگول استفاده کنیم. نقطه ویرگول رو در جایی ازش استفاده میکنیم که میخوایم مکس متوسط کنیم، مثل این موارد: جدا کردن بخش مستقل توضیحی، یعنی یک چیزی رو ما مطلبی رو گفتیم، حالا میخوایم دربارش توضیح بدیم، بینشون نقطه ویرگول میاریم. کاربرد بعدیش اینه که وقتی ما یه جمله‌ای رو گفتیم، حالا می‌خوایم جمله بعدی رو در توضیح جمله اول بیاریم، به همین خاطر بینشون نقطه ویرگول می‌ذاریم. و کاربرد دیگر پس از منادای ادامه دار، مثلا ای خدا، ای یار محرومان، اگر فقط ای خدا باشه از علامت تعجب استفاده می‌کنیم، اما وقتی ادامه پیدا کرده و منادای دیگری پشت سرش آمده، بعد از ای خدا نقطه ویرگول میذاریم و بعد از ای یار محرومان علامت تعجب میذاریم. چهارمین علامت دو نقطه یا هشدارنما یا نشان تفسیر هست که به همون دو نقطه بیشتر معروف شده. حالا وظایفی که به عهده دو نقطه هست این هاست: پیش از منقول مستقیم، وقتی میخواییم یک عبارت نقل قول شده رو بیان کنیم که داخل گیومه هست یا داخل گیومه نیست، قبل از اون دو نقطه میگذاریم. کاربرد بعدیش میان اجمال و تفصیله که اگر یه چیزی رو خواستیم به اصطلاح توضیح بیشتری دربارش بدیم یا معنی کنیم کلمه ای رو، از دو نقطه استفاده میکنیم، مثل مراحل عالی خودی را با پیمایش دو مرحله باید پیمود. حالا دو نقطه میگذاریم و اون دو مرحله رو توضیح میدیم یا نام میبریم، میگیم اطاعت، ضبط نفس. کاربرد بعدی برای تعلیق مطلبی به مطلب دیگر هست، مثلا آیا تا کنون تصویری چنین دردناک دیده اید؟ حالا دو نقطه میگذاریم و ادامه میدیم، امام باقر نشسته است، مردی نزد وی می آید و عبارت رو ما توضیح می دیم. کاربرد دیگر میان کلمه و معنی اون که توی کتاب های لغت این رو کاملا شما همیشه ملاحظه کردید، بین کلمه و معنیش دو نقطه می گذاریم. و کاربرد بعدی برای بیان نمونه، مشروط به این که کلمه پیش از آن مکسور خوانده نشود. مثلا اگر بگیم مثل فلان، دیگه اینجا نباید دو نقطه بگذاریم، اما اگر بگیم چون، اینجا دو نقطه لازم داره. بله، دل شیفته رندانی چونان شمس، بعد از چونان دو نقطه لازم داره. اما اگر کلمه پیشتر مکسور باشه نباید بعد از اون علامت دو نقطه قرار داد، مثل مردانی مانند بو علی، ماننده وقتی که کسری میاریم دیگه احتیاج به دو نقطه نیست. علامت بعدی گیومه یا برجسته نما یا دو گوشه هست. البته گیومه شکلای متفاوتی داره
که بعضی از گیومه ها گرده، بعضی از گیومه ها به اصطلاح نوک داره، یعنی گوشه داره، و بعضی از گیومه ها هست که بالای کلمه به صورت دو خط موازی کوچولو قرار میگیره. وظیفه اصلی این علامت برجسته ساختنه، یعنی اون کلمه مورد توجه بیشتری قرار بگیره. چون در تایپ های گذشته پررنگ کردن نبوده، کلمه رو نمیتونستن پررنگ کنن، اون رو توی گیومه میبردن که طرف بیشتر بهش توجه کنه. خب حالا گیومه رو ما چه جاهایی به کار میبریم؟ یک، پیش و پس از منقول مستقیم. قبلا هم توضیح دادیم وقتی منقول ما مستقیم باشه، عبارت نقل قول ما مستقیم باشه، اون رو با نشانش داخل گیومه قرار میدیم. دوم، برجسته سازی اسمهای خاص و اصطلاحات یا کلمات که اینو هم توضیح دادیم، گفتیم برای برجسته نشون دادنشون، سیاه نشون دادنشون، اونها رو داخل گیومه میبریم. و کاربرد سوم، پیش و پس از عین عبارات یا سخن کسی، هرچند به نحو نقل قول آورده نشود. مثال، چشمهای سبزش را به تو می دوزد و صدای جلل خالق متواضعانش در دل آسمان می پیچد، که اینجا جلل خالق را با اینکه نقل قول غیر مستقیمه توی گیومه میاریم. آخرین نشانه‌ای که در این درس می‌خونیم، علامت سوال یا پرسش نما یا نشانه پرسش هست که کاربرد اصلیش در پایان جمله‌های پرسشی مستقیمه. کاربرد دومش برای نشان دادن تردید هست. اگر ما یک چیزی رو نمی‌دونیم، اون رو جلوی اون کلمه، اون واژه علامت سوال میذاریم و داخل پرانتز قرار میدیم اون کلمه رو و علامت سوال رو. مثال، سید جمال الدین حسینی در اسدآباد همدان افغانستان زاده شد. معلوم نیست که آیا در افغانستان واقعا زاده شده یا نه، بنابراین ما کلمه افغانستان رو جلویش علامت سوال میذاریم و هر دو رو داخل پرانتز قرار میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا، برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.